ما در دوره بحث گذشته فن جمله با یک بیان موجز و اجمالی توحید رو هم در نظام آفرینش و تکوین و هم در حوزه اختیار و اراده و عمل انسان توضیح دادیم و بر اساس توحید و بر مبنای توحید ولایت حقه اولیای الهی و اولیای معصوم توضیح داده شد و عرض کردیم که معصومین علیهم السلام هم مسیر جریان توحید در عالم هستند و هم مسیر صراط سیر انسان در وادی توحید تا درجات معرفت و قرب و محبت الهی هستند و بر همین اساس تأمل ولایت اونها تأمل توحید هست و انکار ولایت اونها انکار توحید. و اشاره هم کردیم که ولایت حضرات معصومین طریق جریان توحید در عالم و حقیقت دین الهی است. باطن دین جریان ولایت خدای متعال هست که از طریق ولایت معصومین علیهم السلام جاری میشه و بر همین اساس دین و شریعت و اخلاق رو هم توضیح دادیم که حالا این جلسه یه مقداری بحث اخلاق رو تبیین میکنم. و نکته دیگری که اشاره کردیم مربوط به دامنه جریان توحید در حوزه اراده انسان بود که عرض کردیم که اراده انسان هم به لحاظ عمق از اعماق وجود انسان و از گذشته انسان آغاز میشه، هم به لحاظ دامنه حوزه مسئولیت و انتخاب انسان به حوزه حیات باطنی و ظاهری انسان و حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان تسری پیدا میکنه و همه حوزه های اختیار و مسئولیت انسان باید بر مدار توحید و طبیعتاً بر مسیر مستقیم و صراط ولایت قرار بگیرند و ولایت معصوم باید مدار تحقق جامعه تاریخی مؤمنین و همچنین حیات اجتماعی اونها و طبیعتاً حیات فردی اونها باشه و پذیرش ولایت در همه حوزه حضور جریان حضور و جریان اراده انسان لازم هست و مخصوص به حوزه‌ای و ساحتی دون ساحت دیگه نیست. این را هم توضیح دادیم که بنابراین جامعه پردازی و ساختن تاریخ و تمدن انسانی باید بر مدار توحید و طبیعتاً بر مدار ولایت خدای متعال شکل بگیره و بر همین اساس یک اشاره هم به جریان تاریخ و فلسفه تاریخ و قوانین اصلی حاکم بر تکامل تاریخ داشتیم و توضیح دادیم که محور تاریخ ربوبیت خدای متعال و طبیعتاً به دنبال او ولایت خلفای الهی است و بر مدار او جامعه ایمانی شکل میگیره و در توسعه خودش درگیر با جامعه کفر میشه که بر مدار ولایت اولیای طاغوت شکل میگیره و در این درگیری غلبه پایانی هم با ولایت حق و دین الهی است. لیظهره علی الدین کله و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. و در دوره غلبه کلمه حق و توحید و ولایت خلفای الهی و ظهور دین الهی و ظهور ولایت حق در عالم، حقیقت دین و حقیقت توحید ظهور پیدا میکنه و حتی نشأه اون عالم از نشأت طبیعی ارتقا پیدا میکنه. یه مقدار بحث بود که گمان میکنم اشاره کردیم. حالا طبیعتا یک مجال دیگری است که باقی مونده، اونها رو باید به عنوان تکمیله بحث پس بکنیم. حالا اگه انشاءالله فهرست رو لطف کنید من دقیق تر تنظیم میکنم که بحث ها دقیقا تکمیل بحث های گذشته باشه. و اما این جلسه رو یه مختصری در باب رابطه اخلاق و توحید و ولایت بحث رو تفصیل میدم. گمان میکنم در جلسات گذشته این مطلب رو عرض کردیم که اخلاق رو ممکن است ما بر مدار انسانگرایی و بر مدار غایات طبیعی تعریف کنیم، یعنی بگیم انسان ها باید دارای اخلاق باشن. اخلاق اون صفاتی است که همگرایی در مسیر ایجاد یک جامعه مادی و یک مدنیت مادی ایجاد میکنه. اون روابط انسانی که منتهی به شکل گیری یک مدنیت جمعی میشه او عبارت است از اخلاق. یعنی پایگاه حسن و قبح رو برگردونیم، حسن و قبح اخلاقی رو به غایات اجتماعی بشر. بگیم بشر دنبالی غایت اجتماعی است، زندگی جمعی انسان ها یک هدفی داره، فعل اخلاقی فعلی است که در مسیر رسیدن به اهداف اون مدینه به اصطلاح فاضله انسانی باشه. مدینه فاضله هم میشه یک مدینه مادی تعریف کرد، یعنی اخلاق فاضله اون روابط و همدلی ها و همگرایی ها و اون حالاتی است که در درون انسان ها وجود داره که در اونها همکاری و همفکری و تعاون برای رسیدن به تمدن مادی، به رفاه و امنیت مادی رو ایجاد میکنه. در دستگاه مادی اخلاق چیز غیر از این نیست. اخلاق عبارت از اون عواطفی که در مسیر توسعه و در خدمت توسعه است و محاسن اخلاقی، حسن و قبح اخلاقی بر همین مدار تعریف میشه. خب اگر اینجوری شد در واقع اخلاق مادی تعریف میشه، یعنی اون احساسات، اون حالات روحی، اون گرایش ها و همدلی هایی که منتهی به شکل گیری یک مدینه فاضله به یک آرمان شهر میشه که در اون آرمان شهر توسعه به رفاه و لذت و امنیت مادی هست، اون اخلاق اخلاق حمیده میشه و اخلاقی که در مسیر توسعه نیست اخلاق رذیله میشه. عواطفی که در مسیر توسعه نیست میشه اخلاق رذیله. لذاگاهی بر اساس این نگاه اخلاق و عواطفی که ادیان به او دعوت میکنن و به ایمان اخلاق کریمه انسانی معرفی میکنن به ایمان اخلاق رذیله شناخته. عواطفی که دین به او دعوت میکنه به عنوان عواطف دوره جاهلیت و عدم بلوغ بشر شناخته میشن. این گاهی مبنای اخلاق رو اینجوری تعریف میکنیم، گاهی نه، اخلاق رو بر مدار آخرتگرایی تعریف میکنیم. میگیم اون ملکاتی که در انسان شکل میگیره که انسان رو در مسیر رسیدن به سعادت اخروی کمک میکنه، اون اخلاق حمیده است. البته بحث اساسی مبانی باید در بحث فلسفه اخلاق طرح بشه. من الان نمیخوام بحث رو باز بکنم و نگرش هایی که در فلسفه اخلاق وجود داره، ولی اجمالش اینه، ممکنه آدم بگه اخلاق حمیده اخلاقی است که ما رو در مسیر رسیدن به سعادت اخروی و تأمین سعادت ابدیمون کمک میکنه و سعادت اخروی رو هم به درجات بهشت و جنات و امثال اینا تعریف کنه. از این بالاتر این است که اخلاق رو بر مدار توحید تعریف کنیم. یعنی بگیم اخلاق حمیده صفات روحی هستند که انسان رو در مسیر تقرب خدای متعال، هم از تقرب فردی و جمعی قرار میدن. اون صفات حمیده ای که روابط انسان رو تصحیح میکنند و مبدع پیدایش روابطی هستند که اون روابط منتهی میشود به تقرب به خدای متعال، اون صفات صفات حمیده هستند. مثلا مثل زهد. زهد اگر صفت حمیده است، زهد بی رغبتی به ماسب الله که مقدمه رغبت در خدای متعاله، مقدمه رسیدن به مقام تقرب و حقیقت ایمان. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. بنابراین صفت حمیده صفتی است که در مسیر تقرب به خدای متعال قرار داره. اخلاق گاهی به لحاظ غایت به رسیدن به توحید تعریف میکنیم، میگیم صفات حمیده صفاتی است که منتهی به توحید میشود، منتهی به تقرب به خدای متعال و معرفت خدای متعال میشه. و از این دقیق تر باطن همه صفات حمیده رو هم به توحید تعریف میکنیم، یعنی میگیم در واقع صفات روحی انسان که در قلب انسان شکل میگیرند، مثل توکل، یقین، رضا، صبر، ایمان، خشوع، زهد و امثال اینها، اینها باطنی دارن و اون باطنشون حقیقت تواضع و سجده در مقابل خدای متعال هست. یعنی روح صفات حمیده و باطن همه صفات حمیده چیزی جز تواضع و سجده و خضوع و تضرع و تعلق در مقابل خدای متعال و الله نیست. و این حالت سجده اگر در همه حالات روحی انسان ظهور پیدا کنه تبدیل میشه به صفات حمیده. فکر میکنم تو اینجای بحث رو عرض کردم. علاوه بر این نکته رو هم اشاره کردیم که سجده در مقابل خدای متعال که باطن همه صفات حمیده است و اگر کسی در مقابل خدای متعال استکبار کرد، به اندازه‌ای که استکبار میکند از اخلاق و صفات حمیده دور میشه، از طریق پذیرش و تحمل ولایت ولی خدا و خلفای الهی واقع میشه. و بنابراین به یک معنا باطن اخلاق تحمل ولایت هست، کما اینکه نقطه مقابلش را عرض کردیم، باطن همه صفات رذیله، سرچشمه همه صفات رذیله در انسان و به اصطلاح اون سر صفات رذیله، استکبار علی الله و تعزز در مقابل خدای متعال هست، که این تعزز و استکبار ظهورش در قلب در قالب صفات رذیله است، در قالب تکبر و تعلق به دنیا و جبن و امثال این صفات، بخل و امثال این هاست. بنابراین باطن صفات حمیده تواضع و خشوع و سجده و عبودیت و باطن همه صفات رذیله هم استکبار و طغیان و تعزز در مقابل خدا متعال است. خب باطن این صفات رذیله هم که استکبار هست، در واقع از طریق تبنی به خلفای جور، ائمه جور، اولیاء طاغوت حاصل میشه. یعنی سر به صفات رذیل استکبار علی الله، باطنش تبدی به ولایت اولیاء طاغوت و ظاهرش صفات رذیل است. اگر کسی تبدی به ولایت اونها پیدا کرد، یخرجون هم من النور الی الظلمات، که صفات ظلمانی درش شکل در انسان شکل میگیره. و اگر کسی ولایت خدای متعال پذیرفت، یخرجون من الظلمات الی النور، صفات نورانی در انسان شکل. پس بنابراین در رسیدن به اخلاق حمیده، همینطوری که باید به مقام خضوع و سجده رسید و این سجده در همه احوال و اقوال انسان و در همه حالات روحی انسان جاری بشه، باید به پذیرش ولایت حق رسید و این جریان ولایت در همه حالات انسان جاری بشه، کما اینکه برای دوری از صفات رذیله باید به تبری از اول باید از استکبار تبری جست و بعدم از اولیاء طاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این کفر به طاغوت مقدمه پاک شدن از صفات رذیل است. این معنا رو با حدیث عبد الجهدی مقداری توضیح دادیم. طبیعتاً این رو هم اشاره کردیم که صفات حمیده‌ای که در انسان پیدا میشه، در واقع تجلی حقیقت توحید در قلب انسانه. و ظهور حقیقت توحیده، کما اینکه ظهور حقیقت ولایت در قلب انسانه و اصل اخلاق حمیده ولایته. و این را هم اشاره کردیم که همه این صفات حمیده هم به وجود مقدس نبی اکرم و حضرات معصومین اعطا شده و مدار صفات حمیده اونها هستند. دیگران اگر صفات حمیده‌ای درشون شکل میگیره، این صفات حمیده‌ای که در اولیاء خدا هست همه از آثار صفات حمیده حضرت و ظهور اون صفات در قلب مؤمنه. لذا به اندازه‌ای که انسان به معرفت امام و تبدیع به امام میرسد و تحمل ولایت میکند، صفات کریمه در او ظهور پیدا میکنه و این صفات حمیده مستقیم به فرد عطا نمیشه، از طریق صلوات بر نبی اکرم اعطا میشه. یعنی اصل صفات به ایشون داده شده و از طریق ایشون هست تجلی صفات ایشون و ظهور صفات ایشون در قلب مؤمن هست. لذا رسیدن به حقیقت صفات حمیده رسیدن به نورانیت ولی الله و صفات اوست که قبل از او اصل نورانیت ولایتشون هست. انسان به اندازه‌ای که به نور توحید و نور ولایت میرسه، نور صفات هم که از شؤون ولی خداست در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. بنابراین مؤمن باطنش نورانی به توحید و ولایت و قلبش نورانی به صفات کریمه اهل بیت، صفات کریمه اولیاء خدا، صفات کریمه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. کما اینکه انسان کافر باطنش ظلمانی به استکبار و ولایت اولیاء طاغوت و صفات رذیله اوناست. این تا اینجا بحث رو گمان میکنم بفهمید. یعنی ولایت نبی اکرم محورش.
ولی ما میبینیم افرادی هستن
ولایت
نبی اکرم یا اولیاء حق قبول ندارن، ولی صفات حمیده
توشون تجلی ده، یا افرادی رو میبینیم که ادعای قبول ولایت دارن، مسلمان هم شیعه هم نیست، نگیتی چیزایی میگن دارن، ولی صفات رزیده در اونها تجلی ده. یک نکته این هست که خیلی وقتا قبول صفات ولایت و اولیاء خدا و تحمل اون صفات در یک انسانی بوده، در یک عوالمی تحمل کرده و آثار اون تحمل هم درش ظهور پیدا میکنه ولی اینکه هنوز خودآگاه نشده. بعضی اینجوری هم و بعدم به خودآگاهی میرسن، مثل اون بند خدایی که حضرت دستور به اصطلاح اسیر شده بود، حضرت فرمودند که جبرئیل آمده گفته این بنده خدا صفات نورانی داره و خدای متعال به خاطر این صفات فرموده که حفش کنید، که ایمان آورد. واقعا درش تواضع هست، واقعا درش محبت هست. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه. واقعا میبینید شأنی از شؤون صفات نبی اکرم به اندازه ذات خودش در او ظهور پیدا کرده و این ظهور فرق بر قبوله، بدون قبول واقع نمیشه این ظهور، ولی اینکه این قبول الان خودآگاه هم نشده. گاهی اینجوری است، ولی باید توجه داشت خیلی از این چیزهایی که ما صفت حمیده میدونیم مثلا صفت حمیده نیست. تحمل سختی ها برای رسیدن به لذات بالاتر دنیا این که صبر نیست، که این همون جذبه صبر، تحمل برای رسیدن به قربه، تحمل شؤون بندگی است، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر بلایی است که خدای متعال برای سلوک انسان رقم میزنه، این صبر بر ولایت اوست، این میشه صبر. و الا استقامت برای رسیدن به مدارج دنیا در کفار هم از اینکه صبر نیست، که این صفت رذیل است. پس بنابراین این نکته هم توجه داشته باشیم که گاهی اوقات ما اونچه رو صفت حمیده میدونیم باطنش صفت رذیل است. اون کسی که میاد تملق یک جامعه رو میگه و در تملقش در باطنش استکباره، تکبره، مایل به غلبه است، میل به علو داره، اراده اعتلا داره. تلکت دار آخرن از اهل حال الذین لا یریدون علو بن فی الارض ولا علو داره، استعلا داره. این استعلا رو در قالب تملق ظهور میده، که تواضع نیست، که خشوع نیست، که تواضع اون حالتی است که از سجده در مقابل خدای متعال، در مقابل اولیاء خدا، در مقابل بندگان خدا، در مقابل عباد الله، حتی در مقابل جمادات پیدا میشه. مؤمن نسبت به جامد هم خام، جمادات هم متواضع، رو زمینی هم که راه میره. از کنم آیه قرآن چیه؟ یمشونه علی الارض هونا. بنابراین همه حالات چون حالات خوشو بود. پس ببینید اینم یک نکته دوم. گاهی حالاتی رو ما ها صفات حمیده میدونیم که اینا صفات حمیده نیست. میگه آقا من رفتم در قهر، دیدم آقا اینا خیلی منظم هم خوب، که هر نظمی که خوب نیست که اصلا. نظم در پرستش دنیا که چیز خوبی نیست که. پس بنابراین گاهی اون چه ما خوب میدونیم واقعا خوب نیست. بله؟ حالا اونم هست. پس گاهی اون چه ما خوب میدونیم خوب نیست. و اگر با همه لوازمش دیده میشه معلوم میشه که این شرح صدر در کفر، نه صفت حمیده. ولی گاهی واقعا در یک کسی صفت خوبی وجود داره، نوران، صفت نورانیت وجود داره، نورانیست. اگر نورانی بود نور جز از نبی اکرم صادر نمیشه در عالم، همه انوار بود برد. خورشید عالم ایشونه و شمس و ضحا، همه پرتوها از ایشونه. ولی غفلت میشه، خیلی وقتا بدیها خوب تلقی میشه، اونها مقصود ما نیست. اونجایی که صفت نورانیست حتما به یک معنا تحمل بوده، تحملی بوده، ابتلایی بوده، ولی که الان خودش هم خداگاه نباشه برایش این تحمل. اینم نکته دوم. نکته سوم این که تحمل صفات خوب، تحمل نورانیت ها سطوحی داره. یک کسی از اعماق وجودش حامل حقیقت و حامل نور و حامل ولایته. این حقیقت آرام آرام در سرشتش جاری شده و علل استقام و علل طریقه لأسقیناه ماء غدقا. اگر در عالم ازله تحمل ولایت رو میکردن، سرشتشون رو با ماء فرات و حقیقت ولایت عجین میکرد. سرشت نورانی است. یه موقعی سرشت نورانی نیست، ظواهر نورانی است. بله این ظاهر، ظاهر ارزشمندی است، اما این ظاهر مال اون نیست. این ظاهر مال دیگران عاریت به این داده شد. پس بنابراین مراتب نورانیت متفاوته. کسی ظلمت در سرشتش هست چون استکبار در باطنش هست، تعلق به ولایت باطن در باطنش هست. شخصی میبینید اینجوری نیست، واقعا در باطنش اهل خضوع و تواضع و تواضع و تسلیمه، در ظاهر آلوده است. حتی صفات که در قلب هستن اینها معیار نیستن. معیار اصلی، مثل معیار اصلی همون باطن و سر انسانه، سرشت انسانه. اگر در اونجا صالح بود بعد ممکنه یک صفات رذیله هم در قلبش پیدا بشه. البته هست صفات رذیله در قلب، شعاع ولایت باطله و در این شخص نوعی تعلق به اون ولایت هست که این صفت رذیله در قلبش میاد. ازا در حدیث عقل و جهر خوندیم همه صفات حمیده و صفات عقل به انسان اعطا نمی شود بعد از اینکه منقای از صفت جهل بشه. ازا همه مؤمنین همه صفات حمیده رو ندارن. پس انعارت بکنیم در انسانی ممکنه آلودگی باشه، حتی آلودگی به صفاتش هم برسه، صفات رذیله درش هست، ولی باطنش گاهی وقت از این هم سطحی تره. صفت هم در باطنش نیست، حسد نداره. خیلی ازش سر میزنه که متناسب با حسده، ولی حسد درش نیست. تکبر نیست، ولی گاهی فعل متکبرانه ازش سر میزنه. اون که دیگه میشه گناه ظاهری و لمم که در مؤمن هم هست که آیاتش رو یه موقعی تقدیم کردیم. خب هدایت بکنیم، اگر صفات و اعمال انسان آلوده بود، این صفت صفت بده، باید ازا باید انسان از این صفت تبدیل بجوه، خودش هم باید از صفتش تبدیل بجوه، نه دیگران، از عمل خودش تبدیل بجوه. اصلا علامت ایمان اینه که مؤمن از صفات بد خودش، از اعمال بد خودش راضی نیست، خود پسند نیست که خودش به همه صفات رو بپسنده. خب این باید اصلاح بشه. دروغ چیز بدیست، ولی خب این دروغ باید اصلاح بشه. تکبر چیز بدیست، باید اصلاح بشه، قابل اصلاح هم هست. و این صفات هم در بهش راه ندارن، این صفات سهم شیطان و جهنم هست. اگر کسی صفات قلبیش هم ظلمانی بود، باید از این پاک بشه. حسود وارد با حسدش وارد بهش محاله بشه، با بخل انسان بخیل با بخلش وارد بهش نمیشه، متکبر با کبرش وارد بهش نمیشه، اینا حجاب هست. باید اینا پاک بشن دیگه، و پاک هم میشه انسان در مسیر خودش. انسانی که عمق وجودش و گوهر وجودش تعلق به ولایت حق داره و تسلیم و متواضعه، این صفاتش که ظهور استکبار در او هست، اینا پاک میشه، از این استکبار فاصله میگیره تا برسه به مقام اخلاص در درد وجود خودش. بنابراین چند نکته رو باید مورد توجه قرار داد که ممکنه یک صفت خوبی در ظاهر یک انسانی باشه یا حتی در قلبش باشه، و از اون عجیب تر گاهی اوقات در عمق وجودش هم هست، منتها اون صفت اون تحمل ولایت در ظهور پیدا نکرده، هنوز خاکستر روی اون نور رو گرفته. و بالعکس یه موقعی هم میشه که یه کسی ظهور صفات حمیده درش هست، ولی باطنش ظلمانی، یعنی از عمق وجودش تسلیم نیست، متواضع نیست، خاشع نیست. اینها طبیعتاً از او سلب میشه، میشه ایمان مستودع، صفات حمیده مستودع. این صفات با او سازگار نیست، این صفات بدیه است، ازش هم سلب میشه. ولی اگر در جای حقیقتاً صفت نورانی بود، اونجا ولایت هست. اگر در ظاهر طرف بود، خب این مال او نیست. اگر در اعماق وجودش بود و او تحمل کرده بود، به همون اندازه حامل حقیقت توحید و ولایته، و یه موقعی همین درش به خداگاهی میرسه. این هست، این من گمان میکنم از روایت این حد استفاده میشه. بنابراین ما تا اینجا اون چه که عرض کردیم در باب اخلاق این بود که سر اخلاق حمیده تواضع و خشوع و اعراض از استکبار و تفرعون و تعزز در مقابل خدای متعال، و باطنش تبری و تبری است، تبری از شؤون ولایت باطن و تبری به ولایت حق. و این تبری به ولایت حق ظهور پیدا میکنه در صفات حمیده، و تبری از ولایت باطن ظهور پیدا میکنه در تخلیه از صفات رذیله. نمیشه کسی به صفات حمیده برسد بدون تولی، کما اینکه بدون توحید. اگر کسی اهل سجده نیست، اهل صفات کریمه نیست. اگر کسی اهل تبری نیست، اهل اعراض از استکبار نیست، تخلیه از صفات رذیله نمیشه. به اندازه تبری که انسان داره صفات رذیله پاک میشه، و به اندازه تولی که داره صفات حمیده در ظهور پیدا میکنه. لذا اخلاق باطنش تولی و تبری است. خلق کریمه اساسی که با در انسان شکل بگیره، خلق تولی و تبری است. خلق حب به ولی خدا، تسلیم بودن به او، تصدیق او، محبت او، تعظیم اوست. به تعبیر دیگه خلق، اصل خلق کریمه چیه؟ صلواته. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبا لخلقنا لخلقنا تهارتن لانفسنا تزکیتن لنا کفارتن ازا به اندازه تعظیمش انسان به صفات حمیده میرسه. راه های دیگه همه شوخیه. شیطان 6000 سال عبادت سوری داشته ولی متواضع نیست، هیچ صفت کریمی درش نیست. جنودی که خدای متعال بهش داده جنود ظلمته. بنابراین باطن همه خلقیات صلوات، سرشت انسان اگه نورانی برونست به نور صلوات و لعن شد، یعنی تولی و تبری. اگر در باطن انسان، در سرشت انسان جاری شد، به همون اندازه تیب خلق طهارت نفس میاره. طهارت نفس با صلوات حاصل میشه، با تولی حاصل میشه، با لعن حاصل میشه، با تبری حاصل میشه. و آلودگی ها مال خروج از تولی و تبری است. روایت های موقعی تقدیم کردیم که امیر المومنین علیه السلام فرمودند در باب محاسب نفس سفینه است که فرمودند که اگر محاسبه کردید دیدید گناهی دارید، بعد از استغفار صلواتتون رو تجدید کنید، ولایتتون رو از تعمیر تجدید کنید، لعنتون هم تجدید کنید تا خدای متعال شما رو بپذیره. یعنی گناه خروج از مدار لعنه، خروج از مدار صلواته، خروج از مدار عهد با امیرالمومنین و ولی خداست. پس این اون چیزی بود که ما برای رشد و اخلاق اشاره کردیم. لذا این کسی بیاد اخلاق بنویسه بر مدار انسان مداری و اومانیست، خواهد بگه انسان به گونه ایست که میل به صفات حمیده دارد و انسان رو محور قرار بده، از توش چیزی در نمیاد. اگر انسان اخلاقش درجاتی داره، گاهی اخلاقی است که متناسب با پرستش منزلت نازله است، گاهی اخلاق متناسب با منزلت عالیه است. ان قوم من عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار، صفاتشون میشه صفات احرار. خب حالا اونچه که میخوام تو این جلسه اشاره کنم اینه که اگر مدار خلق، مدار خلق کریمه و تخلق به اخلاق تولی و تبری است که بر اساس تبری انسان تخلیه از صفات رذیله میشه و بر اساس تولیه به ولایت نورانی و به قول آقایون آراسته و تخلیه به صفات حمیده میشه، صفات کریمه میشه، مدار ظهور و نزول صفات کریمه در عالم عبادت ولی خدا و بلاء ولی خداست و مدار رسیدن به تولی و تبری در ما هم رسیدن به بلاء ولی خداست. این بحثیست که من گاهی اشاره کردم در این محفل تقدیم نکردم و اون این است که سلوک باید با بلاء ولی خدا شکل بگیره و این هم مناسکی داره، کمان که سایر به اصطلاح شیوه های اخلاقی مناسکی دارند برای سیر انسان، انسان و جامعه انسانی نه فقط فرد. اگر بخوام عاری از صفات رذیله و نورانی به صفات حمیده بشن و ولایت اولیاء حق در حیات باطنی و ظاهری و جمعی و فردی اونها جاری بشه و از ظلمت و موت ولایت باطل نجات پیدا بکنن، باید بر مدار بلاء ولی خدا حرکت کنن، سلوکشون سلوک با بلاء ولی خدا باشه. این بلاء مدار نزول صفات کریمه و مدار تهذیب انسان و تولی و تبری است. حالا این مدار این رو باز بکنیم که اگر اخلاق کریمه به تولی و تبری برمیگردد، رشد تولی و تبری با بلاء ولی خداست. این را نهایت داریم که یکی از مطهرات، یکی از مرکبهای نورانی سلوک انسان، یکی از مدارج سلوک انسان بلاست. یعنی بلایی که خدای متعال بر مؤمن میفرستد یکی از نردبانهای سلوک اوست، یکی از مراکب سلوک اوست که خیلی اوقات آثار این بلا در تهذیب انسان از ریاضات و امثال اینها خیلی بیشتره. یعنی خیلی از گناهان، خیلی از تعلقات انسان، صفات رذیلهی که انسان نمیتوانه با اون مقابله کنه، با ریاضت و تمرین نمیتونه اونها رو ریشه کن کنه، با بلای خدای متعال از وجود انسان ریشه کن میشه. و خدای متعال یکی از تدبیرهایی که با مؤمن داره همین تدبیر ابتلا، با ابتلا او رو به تمحیص میرسونه، او رو به اخلاص میرسونه. ولی محس ما فی قلوبکم، ولی ابتلی الله ما فی صدورکم، ولی محس ما فی قلوبکم. گاهی فردیست، گاهی جمعیست این ابتلا، مثل یک جنگ عظیم. گاهی هم فردیست، یک فرد مبتلا میکنن مثل بیماری، فقر و امثال اینها. این بیماری ها، این فقر ها، این سختی ها مراکب سلوک انسان هم دیگه، انسان رو به مقام قرب میرسونن. ولن امرو نبرد ادوان نکن به شیئ من از خوف و جوع و نفس من از اموال و نفس و سمرات و بشر صابرین. صابر اون کسیست که به استقبال وقتی بلا آمد بهره خودش رو از بلا میبره. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. یعنی اگر نتونسته بود با نعمت به خدا برسه، این نعمت مرکبه، ولی نتونسته بود با نعمت به خدا برسه. میدونید شرط بهره‌مندی از این مرکب همینه که انسان هم نعمت رو بشناسه، هم نعمت رو از خدا برسه ببیند، یعنی به مقام حمد برسه. حامدین از نعمت بهره‌مند میشن، غیر حامدین از نعمت بهره‌مند نمیشوند. این رو در دعای 43 سعید و 44 که مال برود ماه رمضان، 43 مال برود ماه رمضانه. الحمدلله الذی هدانا لحمده که چی؟ لنکونه من الشاکرین. انسان با حمد به شکر میرسه. اگر کسی نعمت رو از خدای متعال دید و احساس کرد که مهمان اوست و این امکانات رو او داده و توجه هم پیدا کرد که این امکانات مراکب سلوکن، اون وقت با این مراکب به خدا نزدیک میشه، میشه شاکر. اگر کسی نعمت رو از خدا ندید، غافل شد، نعمت در او غفلت ایجاد کرد، تو لحظه ظهور نعمت نمیتونه بهره‌مند بشه. خدای متعال نعمت رو که میگیره، تو دوره‌ای که نعمت رو ازش میگیره باید بفهمی که خب اشتباه کرده بود، این تکیگاه تکیگاه خوبی نبود. آدم تکیه کرده به این دیوار باید بگه الحمدلله و باید شاکر باشه تا بهره ببره با همین تکیه کردنش. ولی اگر غفلت کرد، خدا مثلا این دیوار از پشتر انسان ور میداره تا بفهمه که این تکیگاه تکیگاه مناسبی نیست و بفهمد او که نگه میداشت منو خدای متعال بود. اگر تو لحظه زوال نعمت ها توجه کرد، تو لحظه بلا به خدا میرسد. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. اینو بعد تو لحظه نعمت میگفت، میدید که همه امکانات از اوست و به سوی اوست و با امکاناتی که به سوی اوست مرکب به سوی او فراهم میکرد. وقتی نکرد، تو لحظه گرفتن این امکانات باید به این نقطه برسه. روایات زیر این آیه رو ملاحظه میفرمایید همین معنا رو بیان فرموده با شکل بسیار نورانی. پس بنابراین بلا اینجوریست، اولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولای که همون محتدون. صلوات و رحمت و اهتدا حضرت حاصل میشه که حضرت نمون ملائکه یکیشون رو خدا بهشون بده، به اصطلاح قاراضی هم. پس بنابراین بلا مرکب سلوک انسانه. اگر انسان اهل بهره‌مندی از بلا باشه، با بلا سلوک حاصل میشه، سلوکی که گاهی با ریاضت هم حاصل نمیشه. خدا رحمت کنه یک استاد عزیز بودش میفهمد اتفاقا در ماها اینجوریست که معمولا ریاضت هامون به جایی که ما رو برسونه برامون اوج میاره. یعنی عبادات برای این بوده که ما از خودمون فارغ بشیم، به خدا متعال مشغول بشیم. گاهی عباداتمون اشتغال به نفس میاره، اوج میاره، یعنی خود عبادت ما رو ارجاع به خود میده. این آفت عبادات ماست. عبد نینکه ولا تبسد عبادتی فلوش. ولی بلا معمولا اینجوری نیست، بلا انکسار میاره، عجب نمیاره. و اگر انسان اهلش باشه، بعد از انکسار قرب برای انسان حاصل میشه. این نکته اول که بلا مرکب سلوک انسانه. ولی بلاها ظرفیتشون متفاوته. گاهی اوقات بلاها فقط خود انسان رو میتونه برسونه، گاهی اوقات بلا ظرفیتی داره با این بلا خیلی نازل میشه که همه عالم رو میتونه برسونه. اینم نکته دومه که در باب اولیاء خدا اینجوریست، در باب جناب یوسف در کافی از فرمود حضرت فرمودن لا صبر یک مؤمن عامل نجات و سعادت یک جامعه امت میشه، قریب به این معنا فرمودن مثل یوسف صدیق سلام الله علیه که صبر ایشون عامل نجات قومش شد، اونها توحید و هدایت راه یافتن. اونگاه اولیاء خدا بلایی که تحمل میکنند گاهی فقط بلای شفاعته، یعنی با خدای متعال عهد بسته که عباد الله رو برسونه و برای اینکه راه اونها رو هموار کنه بلا رو تحمل میکنه. بلایی که تحمل میکند بلای برای رساندن دیگرانه، مثل اینکه در باب وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه در کافی دیدید فرمود خویر حضرت مهیّر شدن بین خودشون و امتشون و شیعیانشون و بلا رو خودشون تحمل کردن. پس بنابراین گاهی بعضی ظرفیت بلایشون ظرفیتی است که دیگران رو هم میتونه رشد بده و اصلا بلایشون برای هدایت و رشد دیگرانه. محور این بلا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت از طرف خدای متعال مأمور شدن و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کافة للناس رحمة للعالمین. این رسولی که از طرف خدای متعال آمده دست خالی بر نمیگرده، هیچ کسی رو زمین نمیذاره مگر اون کسی که اهل عناد باشه و الا اونایی که اهل عناد نیستن معاند نیستن حتی اگر دیرم ایمان بیارن اونا هم حضرت بارشون رو به مقصد میرسونه. من اینجوری میفهمم، کمیل رو خوندید، ان تملعها من الکافرین ولی و ان تخلد فیها المعاندین، یعنی اونا از جهنم یه جوری نجات پیدا میکنن و راهشون به بهشت باز میشه. حضرت وقتی مأموریت پیدا کردن ایشون کسی نیست که خدای متعال رو بفرسته دست خالی برگرده. در جنگ عرض کنم خیبر شنیدید حضرت هم فرقه کسی رو میفرستم که دیگه دست خالی بر نمیگرده. یه بحث این که آقا کوه هست و دامنه کوه نمیدونم سرباز چیدن و لشکر زمین شنان، اینطوری نیست، میره و فرق میکنه و حضرت هم این کار کردن دیگه. کسی نیست که امیر المومنین که هر وقتی حضرت میفرستم بره دست خالی برگرده. حضرت خدای متعال بهشون مأموریت دادن که همه ی عالم رو برسونه، حضرت هم کار میکنن، انبیا رو در عالم ارواح تربیت کردن بعدم در عالم دنیا و همینطور، و برای این که برسونند حاضر شدن که خودشون بار رو و بلا رو بکشن و همه مصیبت های عظیم مال ایشونه. ایشون حاضر شدن تحمل بلا کنند تا تحمل بلا عالم سالک بشه. ملاحظه فرمودید که این آیه رو روایات چجوری معنا میکنن، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما. عرض کنم خب میدونید که یک پیغمبری که خدای متعال با انما میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت استمرار هم داره، وقتی همچین کسی ما تقدم من ذنب بگم و متأخر یعنی چی؟ کسی که ترک اولا هم نکرده، کسی که تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی چی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب بگم و متأخر؟ بله؟ در چی؟ متوجه نشدم. روایت یه جور دیگه ای معنا کرده. اینم یک جوابه. حضرت فرمودن که لا نه گناه کرد و لا حمل به ذنبه قصدم نکرده. پس چیه؟ فرمود حضرت بار دوستان و شیعیان رو به عهده گرفته و گناه شده گناه رو. در تشبیه مثل کسی که ضامن مدیون میشه، بعد از زمان دین مدیون میشه دین. اگر نداد این آقا باید دینو به پردازه. حضرت به عهده گرفته، یعنی گفته من اینا رو میارم دیگه. تو گفتی بیار، من اینا رو میارم. پاک میخوای، من پاکشون میکنم. این حضرت میفرمایید خب حالا نهت بکنید. حضرت برای اینکه جامعه رو، تاریخ رو، عالم رو پاک بکنند، تحمل بلا کرد. این بلا بلای تطهیر ماست. وقت بلای حضرت در روایت داره بین ائمه تقسیم شده، مثل اینکه ابتلاء به ذبح اسماعیل سلام الله علیه در واقع امتحان حضرت ابراهیم علیه نبینا و آلهی و علیه السلام هست. منتها این امتحان از طریق حضرت اسماعیل واقع میشه. ایشون تحمل بلای نبی اکرم رو میکنه و اصل امتحان حضرت ابراهیم و اصل امتحان مال حضرت ابراهیمه. درسته؟ برای همه معصومین همینطوره که داره تقسیم شده بین معصومین، یعنی شاید معناش اینه. حضرت برای اینکه عالم رو برسانن قولم دادن میرسونن، مگر کسی از کنه معاند باشه، نخواد، اهل عناد باشه با حضرت. اگر اهل عناد نباشه حضرت دست همه رو میگیره. دیدید خیلی ها از جهنم از در بیرون میارن. اونایی که از جهنم بیرون میان با رحمت خدا بیرون میان دیگه، و اون رحمت و معدن الرحمه حضرات معصومینه، به شفاعت اونا بیرون میان. حضرت برای هدایت و دستگیری و تطهیر و تنویر عالم بلا رو تحمل کردن، برای نزول هدایت و طهارت، برای نجات از دست اولیاء طاغوت و اومد نار که عرض کردیم همه ظلمات به اونها برمیگرده. عدو گناه است و کل شر و من فروعهم کل قبیحهم و فاحشه. چیو؟ نه یعنی میخوام بگم بلایی که به 14 معصوم میرسه اصلش ابتلاء نبی اکرمه. اصلا امتحان نبی اکرمه. حالا من با یه نمونه خدمتون عرض میکنم. ببینید این لذا صاحب مصیبت اعظم ایشونه. این روایت در عیون اخبار رضا دیدید، در سال صدوق هم از در عیون هست، زیر تفسیر این آیه شریف از وجود مقدس سامن الحجج علیه السلام که خدای متعال میفرماید که و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه کردیم او رو به ذبح عظیم. حضرت اینجوری آیه رو معنا کردن. حالا روایت به اجمال نقل میکنم که جناب ابراهیم خلیل وقتی اسماعیل رو بود برای قربانی کردن و مأموریت رو انجام داد خدای متعال و اون قد صدق تر رویا، با خودش محاسبه میکردن، نگران بود که چه ضعفی در انجام وظیفه اتفاق افتاد که خدای متعال توفیق این قربانی کردن رو از من گرفت. من دوست داشتم که ببینید دقیقه روایت ها، من دوست داشتم اسماعیل رو با دست خودم قربانی کنم و با این قربانی کردن به ثواب اعظم مصائب در راه خدای متعال برسم. یعنی باطن بلا اون رحمت الهی و اون ثواب و اون جزبه های دعوت اوست. یعنی ها فهمونیم در هر بلایی در باطنش دعوت است، جذبات دعوت الهی است. حضرت اون جذبه الهی که در بلا برای مؤمن هست میخواد عالی ترین مرتبه شون میخواد. خدای متعال دو سه تا سوال در این روایت از اول از ابراهیم خلیل کردن. ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا وجود مقدس نبی خاتم رو صلی الله علیه و آله و سلم؟ خلیل دیگه عرض کرد او رو از خودم بیشتر دوست دارم، چون دلیل داره، چون خدای متعال رو بیشتر دوست دارد دیگه، منم او رو از خودم بیشتر دوست دارم. سید الشهدا رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت؟ عرض کرد ایشون رو از فرزند خودم اسماعیل بیشتر دوست دارم. بعد از اینکه اعتراف به محبت گرفت، این محبت به اصطلاح فعال شد در وجود ابراهیم خلیل، خدای متعال با تعبیری که من ترجمه میکنم به ابراهیم خلیل بیان میکنم که اصلا شما ظرف اعظم ابتلاعات نیستی. نه اعظم ابتلاعات قربانی کردن اسماعیل ذبیح الله است، نه شما میتونید تحمل کنید. اعظم ابتلاعات قربانی شدن سید الشهدا است که عهدش رو از رسول الله گرفتن. اینو از بهمونید در روایات دیدید زیر این آیه شریفه که و بسته این الانسان به والده احسان و حملت و امه و کر هم نوزد و کرها. اونجا امام صادق فرمودن که حملت و کر هم خوب درسته، وزد و کرها کدوم مادر این حالت رو داره در وقت که وزد و کرها؟ این مال صدیقه طاهره است. چون وقتی خدای متعال میخواست امام حسین رو به این وجود مقدس بده، جبرئیل آمد که یا رسول الله میخوام چنین فرزندی به شما و حضرت زهرا بدیم، ولی باید اینجوری به شهادت برسه. عهدش رو وقتی گرفتم، حالا به تعبیر من این تعبیر رو اشکال نکنید، از ذرا چگونه زد با خدا تا خدا امتحال وعده داد که امامت رو به خصوص امام زمان علیه السلام در نسل ایشون قرارد. خب پس ببینید این مصیبتی است که عهدش از نبی اکرم و از حضرت زهرا گرفته میشه، مال اوناست و به تعبیر دیگه حضرت حاضر شده برای اعلای کلمه توحید و اون مقصدی که حضرت به عهده گرفتن سید الشهدا رو قربانی کنن. اما چجوری قربانی کنن؟ به جناب ابراهیم خلیل میگن ببینید کدام یکی از این دوتا اعظم اطلاعاته؟ اولا فدا شدن او یا فدا شدن اسماعیل، خیلی متفاوت. و دوم اینکه شما با احترام به امر خدای متعال رو قربانی کنید یا اینکه اونجا امتی که مدعی تبعیتن، حالا تعبیری که تو روایت هست میگم، مثل کفش رو قربانی کنن، که حالا این قربانی کردن کفش اشاره به یک مراسمی است در دوره جاهلیت که حالا بمونه. اینجوری برای اسماعیل روزه بود، هست ابراهیم وقتی این روزه رو شنید با اون مقدمات جوری متعلم شد که اصلا تعلم قربانی اسماعیل به تعبیر من از یادش ره. خدا به تو فرمود حالا اون اعظم ثواب هایی که میخواستی بهش رسیدی. اینها فهمونه رسیدی یعنی چی؟ معناش چیه؟ معنای رسیدن نیست که ثواب نبی اکرم رو بهشون میدن، یعنی شما تو ظرف خودتون اعظم ثواب هایی که براتون ممکنه اینه ان یعطی، یعنی به مساوی بکم افضل ما یعطی مساوی، اما تو ظرف خودم، در ذات خودم ثواب بالاترین مصیبت ها از این راه به دست میاد. همونه که ما شروع کردیم که با بلا حالا عرض میکنم ابراهیم خلیل هم در مراحل سیر خودش باید با بلا سیر شهدا سالک بشه تا به اون ثواب اعظم مصائب برسه. اون جذبه توحیدی که ایشون دنبالشه در باطن ابتلاء سیر بلا سیر شهدا بهش داده میشه. و در کمتر از اونی و فدای نامو به ذهن عظیم حضرت اینجوری امام رضا ارواح رو فدا سلام الله علیه علیه آلاف و تحییت و سنا اینجوری معنا کردن که ثوابی که تو میخواستی در مصیبت حضرت اسماعیل او رو با مصیبت حضرت ابراهیم از سید الشهدا به تو دادی. این رو باید بخوندم برای این که ببینید اعظم ابتلاعات ابتلاع نبی اکرم سید الشهدا است و این بلاوال نبی اکرم منطقه سید و شهده ها تحمل می کنند. این ها تحمل می کنند بله، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا بلای نبی اکرم با احدی قابل مقایسه نیست. ما اوزی نبی هم مثل ما و این عهدیست که با خدا بسته، تحمیل نیست، با خدا قرار بسته که من این امت رو میارم بارشون رو میکشم. گفتن باید این بلا رو بکشید و پس کردن بعد میکشن. همه ابتلاعات معصومین ابتلاع نبی اکرم که شاید از بعضی روایات استفاده میشه اعظمش، حالا این که در این روایت هست ابتلاع به سید الشهدا است. بله
حضرت ایوب
اصلا قابل مقایسه نیست. چه ربطی داره اصلا ایوب اگر مصیبت امام حسین رو یک هزارمش رو بهش بدن نمیتونه بکشه. تو عالم میثاق وقتی ماجرای امام حسین عرضه شده فقط ایشون قبول کردن، کسی دیگه نمیتونه، اصلا کار کسی نیست، کار ایشونه. اناعت کنید از بلا اون جذبه الهی است که در پوشش بلا به انسان میرسه و انسان رو سالک میکنه و راهبر میکنه، راه رو بر انسان باز میکنه. و حضرت که خاتم رسولان رو عرض کنم جامعه همه رسالت ها هستند و مأمور و فرست مرسلند دیگه، از طرف خدا آمدن، از اون مقام غیب آمدن که همه رو ببرن برسونن به مقام معرفت، و گفتن من میارم اینا رو پاک میکنم از شیطان، از صفات رذیله، از استکبار، از کفر، خدای اینا رو موحد تحویل تو میدن. بعدم خدا فرموده باید بلاش رو بکشی تا تو این بلا جذبه ها به مردم برسه. اون جذبه ای که همه انبیا و اولیا رو به طرف خدا میبره جذبه بلای نبی اکرمه، جذبه عاشوراست، جذبه بلا امیر المومنین و امثاله. لذاست اولیاء خدا هم شما بینید موسای کریم در روایت داره مختصری هم مدتی که با خضر بوده یکی از کارهایی کرده روزه سید الشهدا رو برای موسای کریم خونده. بی ادبی نباشه یه آقایی میگفت چوبش چاق کرده. هسته بار حضرت موسا رو بسته. پس انعاد بکنید نبی اکرم و بعد حضرات معصومی به تبع نبی اکرم بلایی رو تحمل کردن، چون میدونید بیوت ائمه و داد معصومی بیوت نبی اکرم هم. همه اهل بیت نبوت هم. شما در ادخل اذن دخول همه حرم های معصومی اینو عرضه میدارید اللهم این نهازا بیتون من بیوت نبی اکرم، هرچی تو اون ها نازل میشه نزول در بیت رسول الله. بله؟ حالا نهت بکنید ازم اینه اصل بلایی که برای هدایت بشریته اونیست که نبی اکرم به معصومی تحمل کردن، و هر کسی در سلوک خودش در نقطه اوجش باید به این بلا وارد بشه. این که برای انبیا روزه سید و شهدا رو بخوندن چرا بخوندن؟ چون منزلتی از سلوکشون جز با سید و شهدا واقع نمیشه. این که هر شب جمعه 124 هزار پیغمبر میان کربلا برای چی میان؟ میان از مدخل سید شهدا به اون فیض الهی برسن. بنابراین نگو کنید بلاء معصوم نردبان اصلی سلوک همه عالم و نزول طهارت. با این بلاست که حقیقت تولی و تبری در عالم رشد، حقیقت طهارت و نورانیت در عالم واقع میشه. در متن اون بلاست که جذبه های دعوت خدای متعال به انسان میرسه. این از شما تو زیارت سید الشهدا، زیارت به نظرم اول رجب تو مفاتیح ببینید اینجوری ذهنمه، تعبیر بسیار عجیبی داره. صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله. این موجود هم دعوت الله الحسناست در جامعه کبیر خودین، هم داعی الله. با این دعوت که همه عالم به سوی خدا میرن، جذبه های دعوت الهی در عاشورا تجلی پیدا کرده و همه اولیاء خدا از این مدخل باید برن. بلا ولی خدا نردبان سلوک بلا رو تحمل کرده برای اینکه ما رو سالک، برای این که ما تحذیب بشیم. حالا ما باید چه بکنیم؟ او بلا رو تحمل کرده ما همینجوری تحذیب میشیم، یا بلا رو او تحمل کرده ما باید به درک اون بلا برسیم. عاشورا کار کسی نیست، کار سید الشهدا است، کار نبی اکرمه. بلایشونه که ام سلمه گفت در خواب دیدم حضرت رو روز عاشورا سر و پای بر ابن قبار رو دستم شده، فرمود حسینم کشتن. این مصیبت مال حضرت، تحمل اینم مال حضرت. در این تأمل جذبه هایی به حضرت میرسد که اون ضیافت خدای متعاله، جذبه هایی به سید الشهدا میرسه که ما نمیفهمیم چیه، یا ایتا نفس مطمئنه ارجعی، ولی نازله اون جذبات و اون ضیافت سلوک همه عالمه، دعوت همه عالمه. خود حضرت یک دعوت خاص میشن که اونو ما نمیفهمیم چیه، ولی یک دعوتی هم متوجه دیگران میشه. نه به نظر میاد بعد شما الان که دعا میکنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، شما چی میفهمید؟
ایشون هم الان هم
محموم هستن، تواصل دقیق تاره که داره که گاهی در کامل زیارات هست، گاهی جوری شیعه میزنن که اگر ملائکه جهنم رو کنترل نکنن همه زمین و اهلش را میسوزنن. بله برزخ، اونا برزخ ما نیست، اونا محیط بقیه عالمه. اینا هم فرمودیم بلا نبی اکرمه که عالم رو به خدا میرسونه، ولی کی میتونه این راه رو بره؟ کی میتونه موحد بشه؟ کی میتونه معرفت برسه؟ بنا عرف الله. کی میتونه عابد بشه؟ بنا عبد الله. اگر نباشه اون تحمل بلا و اون جذباتی که در اون تحمل بلا میاد، حدی سالکه الالله میشه، همه اهل سلوک و ریاضت کشا پاشون در گله. اون قبولیت، اون سجده، اون تواضع، اون تحمل بلا، اون خشوعی که شما در سید الشهدا میبینید، من نمیدونم شما چقدر گاهی احساس میکنید سجده حضرت رو تو روز عاشورا، تو گودی قتلگاه، بالای نیزه، تو تشت داره، چقدر سجده میبینید در مقابل خدا متعال. این نور سجده است که عالم رو نورانی میکنه، و الا کی میتونه خدا رو سجده بکنه؟ ما بنابراین برای ولی خدا نردبان سلوک ماست. حضرت بلا رو تحمل کردن تا سلوک رو فراهم بکنند. یکی از وجهای شفاعته، شفاعت شوخی نیست. حضرت اگه شفیع کلن صاحب مقام محمودن، مال اینه، تحمل کردن، عهد بستن با خدا، مجبورم نبودن ها. شنیدید روز در لهوف از حضرت وقتی از مدینه بیرون آمد، سران جن آمدن گفتن آقا شما برگردید، ما بدون کار تموم میکنیم. ملائکه آمدن گفتن آقا ما کار تموم میکنیم. فرمود اگه بنابرای باشه من از شما عاجزتر نیستم، من از شما تواناتر، من معقل مؤمنینم، پناهگاهم، اگر من نرم به شهادت نرسم شیطان همه رو میبره، جریان سقیفه همه رو قرب میکنه، چیزی باقی نمیمونه. نقصینم اصباق الهدا و سفینتون نجاب. این دریای متلاطمی که سقیفه و شیاطین انس و جن درست کردن همه رو قرب میکنه، گردابش. من سفینه هستم، منم که غریق ها رو نجات میدن، ظلمتش همه رو میگیره. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، نه در دنیا نه در قیامت. روایت چه خوندیم دیگه، من لم یجعل الله له اماما من مل فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. بنابراین اون چیزی که نردبان سلوک بلاست، بلای ولی خداست، با اون بلاست که مردم میرسن. اگر عاشورا نبود هیچ کی عابد نمیشد. اینه که سید حضرت ابو عبدالله هم عبوت معنوی همه عباد الله با حضرت که سیر این عبوت و بنوت در زیارت عاشورا توضیح داده شده که سیر مراحل سلوک با بلا به سیر شهدا است. حالا ما چجوری میتونیم سالک بشیم با بلا؟ مراحل سلوک با بلا رو زیارت عاشورا بیان کرده در یک کلمهش، حالا بعد اگر فرصت بود جلسه دیگه عرض میکنن، در یک کلمه سلوک با بلا به این است که انسان مبتلا به بلا بشه و اون بلا در جانش بار می اندازه، و اگر بار انداخت به مرحله تفدیه می رسه. تا بار انداخت آدم به مرحله فداکاری و خون دادن و خونخواهی نمی رسه. تفدیه اینجوری حاصل میشه. اصحاب سید الشهدا که روز عاشورا سلاح لباسشون رو در می آوردن زرهش رو رفتن تو میدان، میگفتن ای کاش هزار بار مقتل قتل میشدیم، چون اون بلا سید الشهدا رو فهمیده بودن که حضرت چه کار داره میکنه، قربت و مظلومیت و بلا سنگین حضرت رو، ابتلا حضرت رو میدیدن که حضرت چجوری داره بار رو میکشه، حاضر میشدن هزار بار قربانی بشن. حالا انشاءالله اون عرض میکنم که چجوری میشه انسان اصلا به مرز تفریه برسه، صله به امام از این طریق ممکنه واقع بشه. بنابراین در اخلاق اگر باطن خلق کریمه تبریز و باطن تطهیر از صفات رذیل تبریز، رسیدن به تبری و تبری با بلای ولی خدا هست، طهارت با بلای ولی خدا نازل میشه و پذیرش این طهارت به تحمل این بلاست. عاشورا را حضرت بپا کرده، حالا که ایشون این بلا رو تحمل کردن، ما وارد این بلا بشیم و مبتلا بشیم. این ابتلا نردبان سلوک ماست، جوری بشه که همه وجودمون فانی در این بلا بشه. وقت با این مرکب حرکت میکنیم، مراتب سلوک با این بلا رو در زیارت عاشورا و آثارش رو و شکل‌گیری جامعه ولی که از ارباب نافدا بر مدار این تطهیر و این بلا رو توضیح داده که چجوری میشه که انسان و جامعه بشری تحذیب میشه. تحذیب فرد چجوریه، تحذیب جامعه چجوریه، و اینو به نظر من توضیح داده زیارت عاشورا. اگر آره خدا میتواند تو ببرید در جلسه جلسه خدمتتون عرض میکنی. اخلاق هم مبناش بر ولایته، هم سیرش با ولایته، و این سیری هم که با ولایت حاصل میشه ولی خداست که بار این سیر رو میکشه. ما باید با بلاییشون مأنوس باشیم و الا بار اون رو ما نمیکشیم. یعنی به تعبیر دیگه تحمل ولایت با بلای خود معصوم آسان میشه، و الا اگه بلای معصوم نبود تحمل ولایت کار آسانی نبود. این ان امرنا صعب المستصعب، این صعوبتش با بلای خودشون برداشته میشه، و اگر کسی عهد تحمل بلای اونها بود، مبتلای به بلای اونها شد، تحمل ولایت براش ممکن میشه و تبری از دشمن براش ممکن میشه. تبری و تبری با تحمل بلا ممکن میشه، و الا اونقدر جلوه های فتنه اونها و انباج فتنه اونها سنگینه که اصلا نمیشه تبری پیدا کنه. و خدا امتحان ان شاء الله توفیق بده این جلسه برای خدمتتون عرض کنم برای سلامتی حضرت.